رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. رحلت علی خدا حضرت آیت الله العظما علامه ذوالفنون دهر ابوالفضائل حسن زاده آملی را به پیشگاه ولی عصر تسلیت عرض می کنیم و همچنین اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین را. امام حسن مجتبی فردای رحلت و شهادت آقا امیرالمومنین سخنرانی کردند و در ابتدای سخنرانیشون فرمودند از میان ما رفت کسی که در پیشینیان مثل او نبود، کسی به او نمی رسید از پیشینیان الا به فضل نبوه، مگر با فضیلت نبوت. و دیشب از دنیا رفت، از میان ما رفت کسی که حقیقتاً از اکابر اولیاء الله بود، یعنی از اولیای عالم، از علماء اولیاء. چون اولیاء الله اولاً که دارای مراتبن، مراتبی دارن اولیاء الله، مثل انبیاء، انبیاء هم دارای مراتبن، مثل رسول، رسولان هم دارای مراتبن. تلک الرسول فضلنا بعضهم علا بعض، رسولان رو ما بعضی رو بر بعضی برتری دادیم. همینطور نبیین رو فضیلت دادیم، بعضی انبیا رو بر بعضی. انبیا درجاتشون متفاوته. اگرچه در بعضی امور مبانی و اصول مشترکن که لا نفرق بین احد من رسله، اما دارای تفاضلاتی هستند. اولیاء خدا هم دارای درجاتی هستند که با هم فرق میکنن. همونطوری که انبیا شغل‌های مختلفی داشتن، بعضی از انبیا چوپان بودن، بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم رمه‌دار بودن، بعضی انبیا مثل حضرت یوسف وزیر بود، بعضی از انبیا و رسولان مثل حضرت موسی رهبر بود، بعضی از انبیا مثل حضرت ایوب بزرگ عشیره و قبیله بود، بعضی از انبیا بودن نجار بودن. خلاصه انبیا در لباسها و شغلهای متفاوتی بودن. بعضی از انبیا جز زهاد بودن، زهاد از انبیا. اگرچه انبیا همه زاهدن نسبت به دنیا، ولی حضرت سلیمان خب پادشاهه، ولی بعضی انبیا هستن مثل حضرت مسیح، نه خانه‌ای داره، نه کاشانه‌ای داره، نه زن و بچه‌ای داره. حالا اولیاء الله هم همین جورن، اولیاء مختلفن، درجاتشون هم مختلفه، اما افضل اولیاء اولیایی هستن که جز علما هستن. چون اولیا هم بعضی هستن، بعضی از اولیا در لباس اوباشن، بعضی از اولیا در لباس اوباشن، بعضی از اولیا هستن در لباس گدا سائل هستن، که این در خود قرآن هم اشاره شده بهش، در داستان حضرت موسی و خضر که وقتی رفتن به اون شهری که فستت اما فعبو ایو زیفوه، ما از اونا طلب قضا کردن و اونها عبا کردن که به اینها رو مهمان کنن، یعنی پول نمیخواستن بدن، نگفت چیزی نفروختن به اونا، گفت از اونها قضا خواستن، یعنی سائل بودن، در لباس سائل. فعبو ایو زیفوه، ما اونا عبا کردن که اینا رو به عنوان مهمان بپذیرن، یعنی اونا اونجا که رفتن در لباس سائل رفتن. ازا ممکنه ولی در لباس سائل بیاد از انسان درخواست چیزی کنه. بعضی اولیا ممکنه شغلهای متفاوتی داشته باشن، ممکنه فقیر باشه اصلا و ممکنه خیلی پولدار باشه، یعنی اینها ملاکه. اما عرض کردیم اون اولیایی برتری دارن که جز علما باشن، علمای از اولیا. حالا اون درجه ولایتشون، اون رتبه ولایتشون تا چه پایه است، تا چه اندازه است، اون باز یه بحث دیگه است. حضرت علامه جزو اکابر اولیا بودن که جزو علمای از اولیا در جنبه علمیشون، که علامه ذوالفنون دهر بودن. یعنی در عالم اسلام شما نگاه میکنید، از صدر اسلام تا کنون علامه‌ای، فقط از جنبه علمیشو عرض میکنیم، فقط از جنبه علمی رو الان عرض میکنیم که در عالم اسلام علامه ذوالفنونی که جامعیت در علوم داشته باشه مثل ایشون کم نظیره، کم نظیرن. عرض کردم جنبه علمیش رو فقط عرض میکنم، نه جنبه ولایتشونو. جنبه علمیشون در از صدر اسلام تا الان کم نظیرن، که اگه بخوایم صحبت کنیم در مورد مقامات علمی ایشون، تحقیقات علمی که انجام دادن، جلساتی خودش میخواد که فقط این 180 اثر علمی، 180 خورده‌ای یه وقتی در محضر مبارکشون بودیم، اسامی کتاب‌های خودشون رو لیست کرده بودن، چند صفحه شده بود، چند صفحه فقط اسامی کتاب‌ها رو نوشته بود که 180، یعنی داد دست بنده نگاه کردم تا آخرش دیدم 180 خورده‌ای تا اون زمان. حالا آقا جان مال خیلی که میگم مال شاید 15 سال پیش باشه، خودشون لیست کرده بودن 180 خورده‌ای اثر علمی که بعضیش چند جلدیه، بعضی از کتاباشون چند جلدیه، و بعد در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف علمی، در قرآن و تفسیر قرآن چقدر کار کردن، در حدیث روایات چه اندازه زحمت کشیدن، در فلسفه 4 دوره فرمود اشارات درس دادم، 4 دوره فسوس درس دادم، 4 دوره اگر اشتباه نکنم منظومه درس دادم. خیلیه اینها، آثار قلمی ایشونو این مقدار گفتیم، چون الان از موقعی که ضبط آمده خیلی جلسات سخنرانی رو در میارن به صورت کتاب میکنن، میبینید یه عالمی 100 جلد کتاب داره، اینو اکثرا سخنرانیاشونه که در میارن به صورت تحقیقی. نه، این 180 اثر که نوشتاری ایشونه، اونا که بخواد در بیاد بیرون سخنرانی های ایشون که خیلی بیشتر از این حرفا میشه. جنبه علمیشون رو خیلی ها میدونن، اما اون بحث ولایت ایشون ولایت مظهر اسم الباطنه، به غیر از نبوته که مظهر اسم از ظاهره، نبوت و رسالت مظهر اسم از ظاهرن، لذا نبی و رسول باید برن میان مردم تبلیغ کنن، و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول نیست مگر ابلاغ کردن، باید بره به مردم بگه مردم من رسول خدا هستم، من فرستاده خدا هستم، باید دعوت کنه. اما ولایت مظهر اسم الباطنه، پوشیده است، هیچ ولیی نمیاد بگه مردم من ولی خدا هستم، هیچ ولیی نمیاد بگه من ولی خدا هستم. و در خود قرآن هم در روایت امام صادق علیه السلام می فرماد رسولان باید تبلیغ کنن، باید برن سراغ مردم، اما اولیاء الله این گونه ان که مردم باید برن سراغشون، چون آیه قرآن می فرماد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. بیفرماد به شما گفتن سوال کنید، به شما دستور داد برید سوال کنید، به ما که نگفت بیاییم به شما سراغ شما. نبی و رسول باید بره سراغ مردم، اما مردم باید برن سراغ اولیا. و اون حدیثی هم که رسول خدا فرمود در مورد امیر مؤمنان که مثل علی که مثل کعبه و الحج الیه الفریضه، مثال علی مثال کعبه است که رفتن به سوی او واجب است. بعد می‌فرماد اگر مردم به زیارت کعبه نروند، کعبه به سراغ آنان نمی‌رود. امام اولیا میگه مثل کعبه، مردم باید برن زیارتشون کنن، اونا سراغ مردم نباید برن، چون مظهر اسم الباطن پوشیده است، لذا اولیاء الله خودشونو میپوشونن. آقا جان میفرماد شکرانه ولایت به کتمانه، شکرانه ولایت به کتمانه، ولی باید کتمان کنه خودش رو، مقامات خودش رو، دریافتهای خودش رو، اینا رو باید پوشیده بداره، نباید در میان مردم سر زبانها بیفته. لذا تمامی مدت هم که ما جلسه داشتیم کتابهای حضرت آقا رو درس می دادیم، هیچ وقت از مقامات خصوصی و اختصاصی ایشون چیزی نمی گفتیم، مگر اینکه چیزی بود که خودشون نوشته بودن در کتابها، اونم روی حالا برنامه ای که خودشون داشتن. اما یه نکته ای رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان، و اون اینه که اون چه که بنده خودم از ایشون دیدم، از کرامات ایشون، معجزات مال انبیاست، کرامات مال اولیاست. اون چی که بنده خودم دیدم از کرامات ایشون، نه اون که کسی برام گفته باشه، اونی که با چشم خودم دیدم، اینقدر بگم که اگر باب نبوت مسدود نشده بود، یعنی خاتم انبیا اعلام ختم نبوت نکرده بود که نبوت بابش مسدود شده و قرآن اعلام نکرده بود، من خودم یقین میکردم ایشون جزو انبیا و اولوالعزمه. چون الان ایشون از دنیا رفته اینو عرض میکنم، بنده یقین میکردم ایشون جزو انبیا و اولوالعزمه به خاطر کراماتی که از ایشون دیدم، امور خارق عادت که از ایشون دیدم. که بسیاری از مطالبش رو اصلا برای کسی نمیتونم بگم، چون شاید خود من تکفیر کنن، حالا دستشون که به آقا جان نمیرسه، خود بنده رو تکفیر کنن که تو داری دروغ میگی، اینا رو داری میسازی از خودت، چون به قول آقا جان حلقها تنگه. بنده یه سری از چیزهایی رو که تو احادیث میدیدم، از معجزات ائمه، از مقامات ائمه، فکر می‌کردیم اینا اختصاص به ائمه داره، ولی در محضر ایشون از ایشون دیدیم، از ایشون دیدیم. حالا ایشون که اینه، بعد باید بگیم امام زمان چیه پس؟ ایشون که اینه، امام زمان کی بود، کی هست؟ اولیا رو کسی حق نداره با هم قیاس کنه، مگر کسی که نزدیک باشه به افق اونها، اطلاع داشته باشه از باطن اونها که بتونه چیزی بگه، و الا مردم نمیتونه، عقلشون اصلا نمیرسه که افق ولایت چیه، که بخوا بگه کی بالاتر کیه اینا، چون اینها دیگه به کتاب و نوشته و اینا ربطی نداره، که کتاب و دفتر اینا مال عالم علمه، عالم علمم دنیاش جداست از بحث ولایت. اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ بحث ولایت یه چیز جدای بحث علمه، نمیشه از رو کتاب، بله کسی رو میتونیم بگیم آقا این سوادش بیشتر از اونه، این آقا دانشمندتر از اونه، اما بحث ولایت رو با این نمیشه سنجید، که با این نمیشه سنجید، با این نمیشه قیاس کرد. بله چی بگیم که انسان مسئول حرفیه که میزنه، ولی یاد ندارم وقتی رفته باشم خدمت ایشون و ایشون از باطن من نکته ای رو نگفته باشه بهم، از باطن من نکته ای رو به من نگفته باشه، یعنی چیزی که باعث راهنمایی بنده بشه. یه بار عرض کردم فکر کنم خدمت عزیزان، داشتم میرفتم منزل ایشون، پنجره ای باز بودی، دختر بچه ای سرش بیرون بود از پنجره، دختر بچه بود اصلا، من یه لحظه نگاه هم افتاد به این دختر بچه، بی اختیارم افتاد، وای که مواظب بودم، در منزل ایشونو که زدم، ایشون در رو باز کردن، فرمود مراقب چشمت باش، مراقب نگاهت باش، چشمتو مراقب باش، کجا نگاه میکنی. از این گونه موارد یاد ندارم وقتی باشه رفته باشم و نگفته باشه به بنده، نکاتی که مربوط به از درون خودم بوده، افکار خودم بوده. یک نمونه‌ای رو عرض کنم، اینها برای راهنماییه، ایشون متا مقاماتش فوق اینی که بخوام بنده با این حرفا ایشونو معرفی کنم. ولی اینا رو میگیم برای راهنمایی خودمون. خیلی سال پیش بود، یه بنده خدایی بود میخواست ازدواج کنه، و میخواست مثلا بره خواستگاری یک شخصی، وضعش هم خیلی خوب نبود، من بنده خدا وقتی مطرح کرد، من همجور تو دلم گفتم این زیادش میشه، این بخواد بره از اونها دختر بگیره، تو دلم یه لحظه گذشت. یکی از دوستانمون آمد سراغ من، گفت علامه رو، آقا جان رو در خواب دیدم، یا در تمثل بود، حالا من یادم نیست، که به شما میگفت مگر تو مقسم ارزاقی، مگر تو به ناس روزی دیگران رو تقسیم. حالا این خودش هم نمیدونست چیه داستان، این بنده خدایی که دیده بود نمیدونست چیه،
مگه تو بناس روزی دیگران رو تقسیم کنی که این زیادش میشه او کمش میشه؟ مگه تو مقسمی؟ یعنی چیزی که من تو دلم گذشت، اگه خودم خواب میدیدم خودم گفتم شاید ذهنم ساخته، اما کسی که اصلا خبر نداره، آقا جان به ایشون بگه که این بیاد که من مطمئن بشم دیگه این حرفه، مگه تو مقسم ارزاقی؟ و این بنده خدا مثلا از جریان خبر نداشت که چیه، که ما چی کاره ایم تو این عالم، چی کاره هستیم که بگیم کی زیادشه کی کمشه؟ ما مگه مثلا به ما بدن زیادمون نیست؟ ها؟ اگه ما به ما بدن زیادمون نیست، اما به دیگری بدن زیادشه. نه، برای این درست بشه، انسان ذهن انسان درست بشه، بعضی وقتا قولای بهجت میفرمودن تو دلی هم عقاب داره، تو دلی ها، تو دلت گذشت. چرا چنین چیزی تو دلت گذشت؟ چرا چنین فکری کردی؟ چرا چنین نیتی کردی؟ انسان مراقب فرق میکنه با اراذل و اوباش. به فرمود امام صادق الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه مثل چارپا میمونن مگر یه عده قلیلی از مؤمنین. خیلی از بحثا مال مؤمنینه، اصلا اون کسی که دنبال این حرفا نیست، اون که میخوره میخوابه مثل یه حیوان. مؤمن باید مراقب خودش باشه، مراقب قضاش، مراقب نگاهش، مراقب فکرش، مراقب فکرش باشه. باز یه موردی بود، دو سه نفر از حسودان متعنتان به قول معروف، خیلی سال پیش اون موقعی که حالا در خانه آقا جان باز بود و می رفتن، رفته بودن پیش آقا جان، از بنده حقیر بدگویی کرده بودن. بعد آمدن به ما گفتن که ما رفتیم پیش آقا جان اینجوری گفتیم مثلا از شما. من یه لحظه تو دلم گفتم الان آقا جان چه فکری میکنه در مورد ما؟ ها؟ چه فکری میکنه در مورد ما؟ باز یکی از دوستانمون که از قضیه اصلا آمد گفت آقا جانو دیدم که به شما میگفت، فکر کردم که منو میشناسی. چی بوده؟ فکر کردم منو میشناسی، که من خیلی خجالت کشیدم که چرا چنین فکری کردم. یعنی بناس آقا جان مثلا نمیفهمه اینا دارن راست میگن دروغ، اگه ولی خداست، ولی خدا نمیدونه این راست میگه دروغ میگه. آخه انسان پیش اولیاء خدا خودشو پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه. این رو، این کلمه رو یه سالکی خیلی سال پیش، حالا نمیدونم 30 سال پیش بود، به ما هدیه کردن که انسان پیش اولیاء خدا خودشو پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه، چون اونا اون ور پرده رو میبینن، هی بگه من فلانم، من بهمانم از پشت پرده، شاید هیچی نگن. من خیلی خجالت کشیدم که چرا چنین فکری کردم. شبیه این داستان رو از یونس ابن عبدالرحمن خدمت حضرت رسیده بود، یه عده از همشهری های ایشون آمدن خدمت امام، حضرت فرمود بلند شو برو پشت پرده، از شیعیان بود دیگه. این رفت پشت پرده نشست، این همشهری ها آمدن نشستن، و حالا یونس ابن عبدالرحمن هم چقدر زحمت میکشید برای اینا، کلاس داشت، درس داشت، جلسه داشت. آقا اینا نشستن و شروع کردن از یونس ابن عبدالرحمن بدگویی. اینم پشت پرده، حالا امام گفته همونجا بشین دیگه. آقا اینا وقتی رفتن، یونس آمد بیرون زد زیر گریه. امام فرمود اکفرت، آیا کافرش کفر میورزی؟ به خدا در فوق عرشش کفر میورزی؟ وقتی امام دست تو راضی باشه چه فرق میکنه دیگران چی بگن در مورد تو؟ من باید بدونم که میدونم. معمولا کسی میره زحمت میکشه انتظار داره که دیگران قدرشو بدونن، اما تو این راه قدرشناسی، چون برای خدا باید کار کنی دیگه، اگه برای خداست دیگه نباید انتظار داشته باشی دیگران قدر تو رو بدونن، قدر تو رو خدا باید بدونه. پس به جای قدرشناسی سنگت میزنن. بابا مگه امام حسین رو نزدن؟ مگه نوه پیامبر نیست؟ مگه امام نیست؟ مگه امام حسن رو نزدن؟ مگه نوه پیامبر نیست؟ مگه امام نیست؟ مگه این همه زحمت نکشیده؟ مگه امیرالمومنین رو نزدن؟ مگه صدیقه طاهره رو نزدن؟ خب چی منو نزنن اون وقت؟ چون من خیلی زحمت میکشم برای علم و تعالی و همه قدر منو بدونن. به یونس ابن عبدالرحمن و مو چی گریه میکنی؟ چرا؟ امامت باید از تو راضی باشه، بقیه هیچ، بقیه بیا اینن، این همه زحمت میکشی آخرش این حرفا رو پشت سرت میزنن. یونس هم زحمت، جزء علما بود، زحمت میکشید. بنده یه لحظه گفتم نکنه آقا جان جور دیگه فکر کنه در مورد ما. فرمود فکر کردم منو میشناسی. من بنا نیست که به حرف این و اون و اینا گوش کنم. اصلا اگه کسی بخواد به حرف اینو گوش کنه چجوری میشه ولی خدا؟ ولی خدا قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشا. میگه قلب مؤمن در بین دو انگشت از انگشتان خداست که هر گونه بخواهد آن را زیر و رو میکند. قلب مؤمن در تصرف خداست. همه بیان از یه نفر بد بگن، این قلبش در تصرف اونو که با دوست بداره دوست میداره. همه بیان از یه نفر تعریف کنن، این باید اونی که از اون بدش بیاد بدش میاد. اون اوائلی که ما خدمت آقا جان رفته بودیم، روزای اول بود، نمیاد من شاید 22 سالم بود، یه وقتی آمدم پیش آقا جان از یه نفر تعریف کنم که آقا جان مثلا به این لطف کنه. پیش خودم فکر کردم مثلا تازه رفته بودیم، ممنون نمیدونستیم چه خبره، اینجا جای دیگه نیست. فکر کردیم مثلا از این تعریف کنیم، بگیم این آدم خوبیه و آقا جان لطف میکنه بهش. شروع کردم تعریف کردن که بله آقا جان ایشون. گفتم آقا جان سرشو برگردون اونور. همین که سرو برگردون حالیم شد، یعنی دیگه حرف بی خود نزن. چی داری میگی؟ کجایی؟ برای کی داری حرف میزنی؟ ولی خدا با یه عالم و دانشمند فرق میکنه. ولی خدا اوائلی بود که خدمت آقا جان مشرف شد، اون روزای اول شد، دفعه اول دومی بود تلفنی با آقا جان حرف می زدم. گفتم آقا جان ما رو از دعای خیر فراموش نکن، یا ما رو فراموش نکنید. فرمود ما فراموش نمی کنیم، شما فراموش نکنید. ولی فراموش نمی کنیم شما، تو ما رو فراموش نکن. اینجا داستانش مسجد و محراب و منبر نیست، مدرسه نیست، درگاه ولایت یه چیز دیگه است. اصلا اون شعر عبرت نائینی هست، حالا اگه یادم بیاد، غزلشو بخونم. دوش آمد به سر کوچه پری رخساری، کافری، اشوگری، زلف چوز و نار به دوش. گفتم این کوی چه کوی است و تو را خانه کجاست؟ ای مه نو، خم ابروی تو را حلقه به گوش. بله. سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش، به طلبکاری آن، به طلبکاری ترسا بچه باد فروش. پیشم آمد به سر کوچه پری رخساری، کافری، اشوگری، زلف چوز و نار به دوش. گفتم این کوی چه کوی است و تو را خانه کجاست؟ ای مه نو، خم ابروی تو را حلقه به گوش. گفت تسبیح به خاک افکن و زنار ببند. ظاهر بازی ها رو بریز دور برا ما. سنگ بر شیشه تقوا زن و پیمانه بنوش. حالا نمیخوام این شعر رو تفسیر کنم، منظورم یه قسمت دیگه است. بعد از آن پیش من آتاب تو گویم سخنی، راه بن مایم اگر بر سخنم داری گوش. دل به کف داده و مدهوش دویدم ز پیش، تا رسیدم به مقامی که نه دل ماند و نه هوش. دیدم از دور گروهی همه دیوانه و مست، سرخوش از باده ناب آمده در جوش و خروش. چون سر رشته تدبیر بشد از دستم، خواستم تا سخنی پرسم از او، گفت خموش. این نه مسجد، این نه کعبه است. کی ناقص نمیشه شعرو؟ این نه کعبه است که بی پا و سرایی به طواف، وین نه مسجد که در آن بی ادبایی به خروش. این مسجد نی بودوی صفحه اول وایستی. این نه کعبه است که در آن، این نه کعبه است که بی پا و سرایی به طواف، بودوی طواف کنی، وین نه مسجد که در آن بی ادبایی به خروش. اینجا مسجد و محراب نیست. فکر کنی پیرنتو بندازی روی عقب شیخی ببندی و ریش بذاری بگن به به حضرت آقا. این خرابات مغان است و در او رندانن، از دم صبح ازل تا به قیامت مدهوش. گر تو را هست در این شیوه سر یک رنگی، دین و دانش به یکی جرعه چو اسمت بفروش. اسمت بخارایی بود فکر کنم. اینجا جایی نیست که کسی رو آیت الله بخرن، حاج آقا بخرن. تقوا و اونی که در باطنه داشته باشه عرضه کنه میقاپن، نداشته باشه به این ظاهر و ریش و تسبیح و اینا هیچ. علمایی بودن میگفتن ایشون راه نمیده کسی رو تو خونش، علما بودن گفتن ایشون راه نمیده، در حالی که خیلی های دیگه خونه ایشون راه داشتن، جا داشتن، خلوت داشتن با ایشون. ولی اولیا، ولایت، اصلا داستانش یه چیز دیگه است. اینم چون قبلا گفتم برای عزیزانم، یه وقتی بنده چون یه سوره رو فرموده بود بخون این سوره رو، تو خونه نشسته بودم، این زانوم آورده بودم بالا نشسته بودم میخوندم. آدم میشینه گاهی وقت زانوشو میاره بالا میخونه، همینجور که میخوندم تو دلم افتاد که اینجوری قرآن خوندن اشکال نداره، من زانوم آوردم بالا بی ادبی نمیشه. گذشت یه هفته دیگه، حالا آدم نیست چند روز دیگه، رفتم منزل ایشون، دو سه نفرم نشسته بودن، بنده وارد شدم سلام کردم نشستم، یه نگاهی کردن به بنده، حالا ظاهرم با اونا حرف میزد آقا جان، فرمود بله آقا، یه شاگردی بود یه استادی داشت، استادش خیلی قوی بود، این یه بار نشسته بود اینجوری قرآن میخون، پاشو آورد مثل من بالا پای مبارکشونو، استادش بهش گفت تو چرا دیشب اینجوری قرآن میخوندی؟ بعدم نگاه کرد به من، یعنی به تو دارم میگم، ما من تو خونمون یه هفته قبل نشستم پامو آوردم بالا، ایشون میگه تو چرا اینجوری قرآن میخوندی؟ فراموش نکن ما رو، ما فراموش نمی کنیم، همه کارات زیر نظر ماست، فکر نکنیم بی سر و پایی تو این عالم. ای احسب الانسان ای یترک سودا، انسان فکر میکنه همینجوری رهاست، هیچ که نمی بینشو، فکر کرده هیچ که تو رو تو این عالم نمی بینه. و از این نمونه ها فراوان فراوان، یعنی من تو دلم حرف می زدم با خودم، می رفتم پیش ایشون می گفت بهم، یه وقتی رفتم قم گفتم بریم یه دیداری هم همینجور یه دیداری کنیم از ایشون، فقط یه دیدار کنیم، اینو با خودم چند بار تکرار کردم، گفتم بریم فقط یه دیدار کنیم، رفتیم منزل ایشون و چند دقیقه نشستیم، برگشتیم بلند شدیم که خداحافظی کنیم، فرمود شما هم که آمدید فقط یه دیدار کنید دیگه، یعنی تو دلت هم مواظب باش، من تو دلت هم هستم، من تو دلیای تو رو میخونم، اینا هم که دارم میگم اینا باباس ها، اون چیزایی که گفتم تکفیر میکنن فوق این حرف هاست، که نمیشه گفت. ایشون هم الان چون مرحوم شدن از دنیا، رحلت کردن از دنیا، میشه حرف بزنیم در موردش. ولایت خودشون میپوشونه. بسیار کسانی بودن از شاگردان قدیمی ایشون خبر نداشتن اصلا از ایشون، که ایشون کیه، مقامی داره، گفتن ایشون دانشمنده، کتاب خونده. شاگردان ایشون که حالا از دستشون در میرفت لو میدادن یه چیزایی، با ارواح انبیا مرتبط بودن شاگردانشون، چیزایی رو از شاگردانشون میامد بیرون، شاگردانه مریدانشون، یعنی اونا که تو ولایت تحت ولایتش بودن، خود ایشون که اصلا کسی از میان ما رفت که جزء اکابر اولیا بودن، اکابر اولیا. بنده اگر اون کرامات رو از ایشون ندیده بودم چون خیلی الان معجزات ائمه رو انکار میکنن، میگن بابا این داستانا چیه شما میگید، اینا رو درست کردن، ما مگه از ایشون ندیده بودیم شاید همینجوری فکر میکردیم، ما مگه از ایشون ندیده بودیم شاید همینجوری فکر میکردیم، فکر میکردیم نه ائمه هم حالی دانشمند بودن و باسواد بودن و روایت داریم دعبل میگه پیش امام رضا بودم علیه السلام، آمدم شعر بخونم، آقا فرمود بسم الله بگو، ادب کن، با بسم الله آغاز کن. خب میگه بعد از امام هشتم خدمت امام جواد بودم، آمدم این شعر بخونم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، امام جواد گفت مؤدب شدی. امام رضا اونجوری گفته، امام جواد یعنی این نیست که خبر نداره از اونجا چی گذشته، این موارد رو من از آقا جان دیدم، کسی یه چیزی به من میگفت میرفتم پیششون میگفت بله این اینجوریه دیگه. امام رضا فرمود ادب داشته باش، بسم الله بگو. پیش امام جواد بعد از ایشون آمدم شعر بخونم، بسم الله گفتم، فرمود مؤدب شدی. آری کلا. حالا ایشون اینجوره، امام چیه؟ امام معصوم کیه؟ امیرالمومنین چی بودن؟ امیرالمومنین کی بودن چی بودن؟ مواردی بود مدت ها قبل از اینکه یک اتفاق مهم اعتقادی بیفته، ایشون تو خواب به ما راهنمایی میکرد که این غلطه، این درسته. بعد اون مورد که پیش میامد میدیم ایشون قبلا یک ماه پیش به ما گفته تو خواب. خود ایشون در کتابشون آوردن که کامل، عارف کامل میتونه در خیال سالک وارد بشه، در خوابش، در خیالش، در خواب یا خیال سالک وارد بشه، براش حرف بزنه، راهنماییش کنه. حالا اون در یه شهر، یه کشور دیگه است، ایشون توی یه کشور دیگه است، میره در خوابش، در کشفش وارد میشه، براش توضیح میده این جوریه، این کارو کن، اون کارو کن. امامان ما چگونه راهنمایی میکردن دیگرانو، شیعیانشون رو، یعنی شیعیان خاصشونو، بسیار میشد در تمثلاتشون وارد میشدن، در خوابشون وارد میشدن. مطلب میفرمودن بهشون. اون شخصی که امام جواد علیه السلام روایت داره، یه شخصی میگه دیدم یه کسی رو آوردن زندان که این ادعای نبوت کرده، گفتم برم ببینم این چیه، چی میگه. رفتم دیدم که یه آدم ظاهراً اهل عبادت و ذکر و اینجور چیزاست. گفتم فلانی آقای محترم تو واقعا ادعای نبوت کردی؟ گفت نه آقا من ادعای نبوت ندارم. گفتم پس چی میگن اینا، برای چی تو را آوردن؟ گفت من در رأس الحسین در شام نماز میخوندم، عبادت میکردم، ذکر میگفتم، اهل سیر و سلوک و اینها بوده. میگه یه وقتی جوانی آمد گفت دوست داری بری کعبه رو زیارت کنی؟ گفتم بله. بلند شو. دست منو گرفت، چند قدم ورداشتیم رسیدیم کعبه مکه. گفت نمازتو بخون. گفت دوست داری بریم مدینه مسجد النبی قبر پیامبر رو زیارت کنیم؟ بله. دوست داری بریم فلان جا زیارت کنیم؟ نماز خوندیم بعد دوباره ما رو برگردون همون مسجد همون رسول حسین. بعد گفتم شما کی هستید؟ گفت من محمد ابن علی ابن جوادم، امام جواد. میگه من اینو گفتم چون ولایت چیه؟ باطنه، نباید بگی، نباید افشا کنی. گفتن این ادعای نبوت کرده، گرفتن منو زندان کردن. میگه من که دیدم اینجوری، رفتم پیش قاضی، پیش حاکم، گفتم بابا این داستانش اینه، چنین چیزی براش پیش آمده. گفت همون کسی که از شام او رو برد مکه بیاد از تو زندان ورش داره بره. مگه این نمیگه من از شام رفتم مکه نماز خوندم؟ میگه فردا شد من رفتم دوباره به این سر بزنم، دیدم زندان شلوغه. چی شده؟ گفتن ایشون فرار کرده از زندان. فرار کرده چجوری؟ هیچ، در زندان قفله، ایشون تو زندان نیست، زندانبانا هم سر جاشونن. میگه پیش خودم گفتم همون کسی که از شام برد چو مکه، از زندان هم وردش برد چو. اینا رو انسان میخونه راسته واقعا، بوده واقعا، بله بوده، راسته. تو برای هر کسی نیست، هر یاردان گچنی برسه بگه آقا یک کرامت نشونه ما بده ببینیم این فیلم سینمایی نگاه کنیم، برای اینا نیست. اون کسی که تو مسیر الالله میفته، اون کسی که تو سیر و سلوک میفته، یه موقع میخوان راه نماییش کنن یه چیزی نشونش میدن که بدونی که حواسش رو جمع کنه. اینا برای این نیست که بیان نمایش بدن. که ایشون آقا جان میفرمودن وقتی خدمت علامه طباطبایی رسیدیم، جوانیشون، علامه خیلی کتوم بود، از بس میفرمود آقا جان ایشون سنگ حوادث خورده بود، چون علامه تهرانی هم شاگرد علامه طباطبایی بود. اینو میگه، میفرماد، میگه علامه اوائل از مکاشفاتش خیلی برا ما میگفت، چیزهایی که براش دست داده بود. و بعد از یه مدتی که میگه خدمتش رسیدیم، دیم هیچی نمیگه. گفتیم آقا شما قبلا از مکاشفاتتون میگفتید برا ما، الان چرا هیچی نمیگید دیگه؟ فرمود آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. آقا جانم میفرمودن علامه طباطبایی خیلی کتوم بود، هیچی نمیگفت، پس نمیداد، حتی به خواص و نزدیکانش هم خیلی نمیگفت. بعد میفرماد یه بار به من گفتش که برادرم اسد حسن الهی، ایشون رو هم ببینید، ایشون هم تو سیر و سلوک اینا خوبن. میگه من رفتم با ایشون، دیدم که نه، ایشون خیلی میگه، چون مثل علامه مشهور نبود، چون مشهور نبود زبانش باز بود. بعد میگه یه بار خدمت علامه رسیدم، فرمود اخوی را چگونه دیدید، چگونه یافتید؟ میگه منم از دست علامه مدار دلخور بودم، گفتم اخوی اخوی است، اما این اخوی کتوم است و آن اخوی بزول، ایشون هیچی نمیگه اون. اما خود آقا جان در عین کتوم بودن بزول بودن. طرف کتاب‌های آقا جانو میخونه، میینه از مکاشفات اینا خیلی چیزی نگفته، اما وقتی کد دستش میاد آشنا میشه با زبان ایشون، میبینه چه چیزایی فرموده از خودش، از خودش چه نکته هایی فرموده. اون انسان در عرف عرفانی که آقا جان نوشتن، اونا مال مکاشفات جوونی های آقا جان بوده، ابتدای راه چیزایی بهش دست داده بود نوشته، تاریخ هم زده که مال 40 سال پیشه مثلا، به این طرفش دیگه هیچی ننوشته. خب بعد چی شد؟ میر بالاتر دیگه، فقط نوشته هم اندازه که بدون یه خبرهایی هست. اصلا نمیشه گفت آقا، خیلی چیزها رو نباید گفته بشه و نمیشه گفته بشه، ولی میشه مضحکه دست یک عده مسخره باز. مسخره باز کسایی دنبال آیات قرآن رو استهزا میکنن. آیه قرآن داره که میگه الذین یخوضون فی آیاتنا، شروع میکنن تمسخر آیات، آیات الهی. من به قول حافظ، روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. با مردم هم نمیشه در افتاد که هر روز بگی که آقا این باید مخفی باشه. یه بار خدمت آقا جان بودیم، آمدم بیام بیرون، فرمود پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. حواست باشه هر حرفی رو نگی، هر چیزی که انسان دریافت میکنه نباید به دیگران مطرح کنه. پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. الانم چون رحلت ایشون بود، بنده دهم باز کردم حرف بزنم، اونم حالا حرفی هم نزدیم که بخواد مقام ایشون رو مطرح کنه، حرفی نزد. اینا آب باباست در مقامات ایشون. اما عزیزان، آقا امیر مؤمنان در حدیثی می فرمان ان میتنا اذا مات لم يموت و مقتولنا لم يقتل و قائبنا اذا قاب لم يغب. از ما کسی بمیره مرده نیست و کشته شده ما کشته شده نیست و از ما کسی غائب شود غائب نیست، گم نمیشه. از ما یعنی کی؟ یعنی از اهل بیت، یعنی از اولیاء الله. میگه از ما کسی بمیره مرده نیست، چون اون کسی که میمیره تموم شد به حسب ظاهر تو این نشأه، اما میگه از ما کسی بمیره مرده نیست. فکر نکنی مرده است، همون جوری که در زندگانیش کار میکرد بعد از مرگش هم کار میکنه. مگه امام هشتم این همه شفا نمیده؟ این همه مگه شفا نمیده امام هشتم؟ ان میتنا اذا مات لم يموت. اولیاء خدا هم همین گونن، اونا مرده و زنده ندارن، اونها مرده و زنده ندارن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ما پندارید آنان که در راه خدا کشته میشوند مردگانند، بلکه زندند و در نزد پروردگار روزی میخورند. این فقط حالا مخصوص مقتول فی سبیل الله نیست، هر کی به این درجه برسه مرگ بر او تاری نمیشه به اون معنا که نابودی باشه، هست که هست. به قول اون عارف، زنده دلا مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال او مرده است. یا جناب حافظ فرماد ثبت است بر جریده عالم دوام ما، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، جریده یعنی روزنامه، یون بالاش دوام ما نوشته شده، ثبت شده بر جریده عالم. ما مردنی نیستیم. و اینم خود آقا امیرالمومنین میفرماد داره حدیثی که العلماء باقون ما بقیت دهر، علما باقی هستند تا روزگار باقی است، باقی هن، نابود نیستن، فانی نیستن. الان هم شما از باطن ولایت میتونید دریافت کنید، از باطن اولیا مدد بگیرید. خیلی وقت پیش یه شبیه دردی سراغم آمده بود، که تا نزدی احساس مرگ میکردم از شدت درد. تازه خدمت آقا جان مشرف شده بود، اون اوائل بود، خیلی معرفت نداشتیم به ایشون. من به تمام ائمه متوسل شدم، هیچ خبری نمیشد که نمیشد. تا آخر ایشون رو صدا کردم، ایشونی که صدا کردم درد افتاد، برطرف شد اصلا مشکل. گفتم چطور ائمه رو صدا میکنی؟ بعدن متوجه شدم که اون کسی که میخواد دست بندازه مثلا سلطان رو از سلطان بگیره شاید سخت باشه، اما از وزیرش راحتتر میتونی بگیری تا از سلطان. بعد خود آقا جان یه بار داستانی نقل میکرد از یکی از اساتیدشون، من فرمود حاجتی داشتم هرچی به ائمه متوسل می شدم فایده نمی کرد. یه بار متوسل شدم به همین سید الکریم شاه عبدالعظیم حسنی، به ایشون متوسل شدم برآورده شد. چون چی؟ مجرا نزدیکتره، مجرای فیض نزدیکتره. بله انشالله خداوند از باطن اولیاء خودش به ما مدد برسونه. شب اربعین بود، بندم چون مصادف بود با رحلت آقا جان دیگه نتونستیم در مورد اربعین حرفی بزنیم، وقتم به اتمام رسید. تو عزیزان مدح فیض بدم به مجلس، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ای قربان قربت و تنهایی تو یا ابا عبدالله،
ای فدای قربت یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد، 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء، اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك الحسن، يا ابن 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 الحسن،